بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که راههایی برای حضور خدا تو زندگی، برای همنشین شدن با خداوند متعال، برای رفاقت با پروردگار عالم بیان شده تو دین ما، که اون راهها رو به هر حال ما باید هر مقدار که میتونیم ازش استفاده بکنیم، با خدا رفاقتمون رو بیشتر بکنیم. یکی از اون راه‌ها که دیشب بهش اشاره شد دعا بود. این که آدم اهل دعا باشه، این که آدم با خدا مناجات داشته باشه، با خدا حرف داشته باشه. باز من اون روایتشو تکرار میکنم که در روایت هستش، اگر میخوای شما با خدا حرف بزنی دعا کن، اگر میخواید خدا با شما حرف بزنه قرآن بخونید، و اگر میخواید گفتگوی دو طرفه باشه نماز. چون تو نماز هم قرآن هست، هم کلام خود عبد به خدا هستش. دعاها با هر زبانی خوشاینده. تو روایات هم گفته شده گاهی موقع به زبان خودتون، همون زبان خودمونی آدم دعا بکنه. منتها خب زبان خودمونی گاهی ما ها بلد نیستیم، همونی در میاد که مثل اون موسی و شبانی که مولوی میگه، گفت دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته خدا و ای اله، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت. این چیزا در میاد توش. وقتی آدم از خودش بخواد بگه، گاهی موقع خوب اون ادب محضر خدا رو رعایت نمیکنه. اما اهل بیت علیهم السلام دعاهاشون، خب اینا بلد بودن حرف زدن با خدا رو، ادب محضر پروردگار رو بلد بودن. خب یه همچین گنجینه ای در اختیار ما شیعیان هست که دیشب عرض کردم. خب این تحقیق، بفرمایید تحقیق بکنید، هیچ دین و مذهبی این گنجینه دعاهایی که ماها داریم اونا نداره. دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، صحیفه سجادیه و الا ماشاءالله. از این دعاها آدم بهره ببره. این دعاها یکی از خصوصیاتی که داره اینه. ببینید، شما وقتی پای دعای مثلا کمیل میشینید، در واقع تحت تربیت امیرالمومنینید. این الان دلیلش رو خدمتون میگم. وقتی که دارید دعای عرفه میخونید، با امام حسین مواجهید. وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام هستش که قرار تربیت بکنه شما رو. همین مدتی که نشستید پای دعا. وقتی دعای ابو حمزه میخونید، شما با امام سجاد علیه السلام مواجهید. وجود مقدس امام سجاد قرار شما رو تربیت بکنه. همین مدتی که نشستید پای دعا. زیارت جامعه کبیره میخونید، امام هادی علیه السلام. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید، کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. یعنی در واقع شخصیت هر کسی میرزه تو کلامش. به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، المرء مخبوء تحت لسانه. انسان پشت زبانش پنهانه. یعنی تو حرف نزده هنوز شخصیتش پنهانه، حرف که بزنه شخصیتش میرزه بیرون، جلوه میکنه شخصیتش. یعنی یه نازله‌ای، یه رقیقه‌ای از شخصیتش تو کلامش. لذا شما ببینید، کلام آدم شجاع یه جوره، کلام آدم ترسو یه جوره، کلام آدم مثلا فرض کنید با ادب یه جوره، اونی که بی ادبه یه جوره، کلام فیلسوف یه جوره، کلام عارف یه جوره. ببینید شخصیتاشون تو کلامشون تجلی میکنه، یه جلوه از شخصیت گوینده. این همون است که سعدی میگه تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. ولی وقتی سخن گفت، خودشو میرزه بیرون. این حتی راجب خداوندم هست. قرآن کلام خداست دیگه. خدا شخصیتش، شخصیت خدا یعنی همون هزار اسمش، یعنی همون کمالاتش، یعنی علمش، یعنی هدایتش. هادی دیگه خدا، هدایتش، یعنی رزقش، رزاقیتش، یعنی شفاش. همه اسماء خداوند متعال تو قرآن یعنی کمالات خدا، یعنی شخصیت خدا جلوه کرده، جلوه کرده. امام صادق علیه السلام میفرماید، از امیرالمومنین هم داریم این جمله رو، لقد تجلی الله فی کلامه. خدا تجلی کرده، ظهور کرده، تو کلامش، من غیر ان تکونو تبصرون، بدونی که ببینید خدا رو، ولی به هر حال جلوه شخصیت خدا رو باهاش مواجه هستید. برای همین هم هست که بعضی وقتی قرآن میخوندن، چون با خدا مواجه هستن، وقتی قرآن میخوندن از حال میرفتن. امام صادق علیه السلام یه مرتبه، البته تو نماز بود، ولی خب تو نماز هم قرآن داره دیگه، سوره حمد، به ایاک نعبد که رسید شروع کرد تکرار کردن، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ن... شاید حدود 60 مرتبه تکرار کرد، افتاد. بعد که حضرت رو به هر حال به حال آوردن، گفتن آقا چی شد؟ فرمود مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها، انقدر این آیه رو تکرار کردم از گویندش شنیدم، از گویند یعنی از خدا. ببینید جلوه شخصیت خداست، این رو گرفت رفت بالا، گفت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، به اونجا که رسید افتاد. قرآن اونم تجلی کلام خدا هستش. خب حالا این کلمات معصومین که به اصطلاح بهشون میگن ادعیه معصوره، معصوره یعنی از ائمه به ما رسیده. شما وقتی دعای کمیل میخونید، دعای کمیل مال کیه؟ مال امیرالمومنین، یعنی با شخصیت امیرالمومنین مواجهی، با یه جلوه ای از شخصیت امیرالمومنین مواجهی. وقتی دعای ابو حمزه میخونی، دعای ابو حمزه مال امام سجاد، با شخصیت امام سجاد مواجهی. دعای عرفه داری میخونی، دعای عرفه مال امام حسین. الان نشستی در محضر امام حسین علیه السلام، به همون اندازه‌ای که جلوه کرده. هر کدوم از دعاها اینجوریه. ببینید این نکته رو من تقاضا میکنم، این خیلی عنایت بفرمایید. اون وقت اون معصوم هستش که تصرف میکنه تو تو، اون معصوم هستش که تو، حالا الان عرض میکنم که چه اتفاقی میفته، تربیت میکنه تو رو. وقت اگه آدم اهل دعا باشه، تربیت معصوم شامل حالش. ببینید ما میگردیم گاهی موقع دنبال یه استادی که یه چیزی به ما بگه. خب اینها، همین در اختیارمون، استفاده کن ازش. یکی از آثاری که این دعاها داره که در واقع از همون آثار تربیت اون معصوم و ولی خدا هست، اینی که تصرف میکنن تو وجودت موقعی که نشستی داری دعا میکنی. خواسته ها، اراده و حاجت و همتت رو بلند میکنن، بزرگ میکنن، در واقع خودتو بزرگ میکنن. اندازه هر کسی، اگه میخوای ببینی حد و اندازش چقدره، رتبهش چقدره، ظرفیتش چقدره، حد و اندازه هر کسی رو اگه میخوای بفهمی، از خواسته هاش بفهم. آدم بزرگ خواسته هاش هم بزرگه، آدم کوچیک که ظرفیتش کوچیکه، خواسته هاش هم سطحیه، نازله، کوچیکه. شما وقتی پای سفره اهل بیت میشینی، تو این دعاها خواسته ها تو بزرگ میکنن و با بزرگ کردن خواسته ها و آرزوها در واقع خودتو بزرگ میکنن. در بعضی از روایات هست قدر الرجل علی قدر همته، قدر و اندازه و قیمت هر کسی به اندازه اون همته، اون چیزی که میخواد، اون چیزی که آرزوشه بهش برسه. خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، این فیلسوف بزرگوار، ایشون خیلی سال قبل، ظاهرا قبل از انقلاب بوده، میگه ما رو دعوت کرده بودن دانمارک، یه کنفرانس مثلا فرض کنید مسائل اجتماعی بوده، فیلسوفان اجتماعی هم دعوت شده بودن، هم روانشناسای اجتماعی، هم بعضی از کسانی که به هر حال فیلسوفان اجتماعی بودن، از ایران یا از شیعه مثلا ایشون رو دعوت کرده بودن. ایشون میگه خب موضوع اون کنفرانس این بود که ملاک ارزش انسان به چیه، ملاک ارزش انسان به چی هست، مثلا به سن و سالشه، هر کی سنش بیشتره این ارزشش بیشتره، به علمشه، ملاک هر کی علمش بیشتره ارزشش بیشتره، به چی هستش. هر کسی اومد یه نظریه ای داد. ایشون میگه من رفتم پای تریبون و گفتم که ملاک ارزش انسان به آرزوهاشه، به اون خواسته هاشه. یه کسی آرزوش یعنی تمام هم و غمش این هستش که مثلا یه ساختمون چند طبقه ای رو بتونه بهش برسه، یه خونه اینجوری داشته باشه، این ارزشش همون قدره. شما همون خونه رو ببین چقدر میارزه، این ارزش این آدم هم همون قدره. همه هم و غمش، سقف وجودش اینه دیگه، بالاتر از این نیست که دیگه. یه کسی هم و غمش این هستش که یه ماشین مثلا مدل بالای فلان گیرش بیاد، هم غمش همینه، سقف وجودش همین مقدار هستش، ارزشش به همینه. همینجور شروع کردم مثال زدن و بعد گفتم یه کسی هم هستش که آرزوش خداست، هم غم بشه اینه که به خدا برسه، با خدا رفیق بشه، همنشین خدا بشه. این ارزشش بی نهایت، چون خدا بی نهایت، ارزش چنین کسی بی نهایت. اینو گفتم و توضیحاتی دادم، همه شروع کردن تشویق کردن و به هر حال ابراز احساسات کردن، تا من اومدم از اون پای تریبون اومدم سر جای خودم، همجور داشتن تشویق میکردن. من اجازه خواستم، گفتم اگر میشه یه چیزی بیام بگم. دو مرتبه برگشتم پای تریبون، گفتم که حضار و محترم، من این چیزی که گفتم مال خودم نبود، مال امام ما و پیشوای دینی ما امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و آل محمد و عجل فرج. او فرموده که قیمت و کل امرئن ما یحسنه، قیمت، اصلا اسم کلمه قیمت، قیمت و کل امرئن ما یحسنه، قیمت هر کسی به اونیست که او رو خیلی خوب میدونه، آرزو داره. یعنی همین چیزی که من رفتم توضیح دادم، گفت شروع کردن تشویق کردن امیرالمومنین رو، شروع کردن کف زدن به افتخار مالا، اونم که حال شناخته اون چنانی نداشتم ولی به همین مقدار شروع کردن. واقعش همینه، ارزش و قدر و رتبه انسان و ظرفیت انسان به اون خواسته هاش. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته. بلبل جاش کجاست؟ تو باغ. جغد کجاست؟ تو خراب است. بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. خب شما ببینید دعاهای اهل بیت رو وقتی میبینید، شما دعای کمیل رو ببینید، کاری میکنه که بزرگ بشی. الهی حبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، خدایا من عذاب تو قیامت تحمل بکنم، که همون عذاب قیامت رو اگه کسی بفهمه چیه، که در روایات داره که اگر کسی به هر حال از مثلا فرض کنید خدایی نکرد اهل جهنم باشه، اگر بیارنش تو دنیا، تو سخت ترین آتش دنیا، چنین شما بزرگترین آتش دنیا رو چی میدونی؟ خوابش میبره، سرد میدونه این رو، یعنی این تو روایت ما هست، اصلا اونجا قابل مقایسه نیست با آتشای دنیا. آتشای دنیا از بیرون میسوزونه، از بیرون میسوزونه، ما هیچ آتشی نداریم که از درون بسوزونه. اما در قرآن ببینید راجع به آتش جهنم میگه نار الله الموقده، اون آتش فروزان خدا، التی تطلع علی الافئده، که دل رو میسوزونه، دل، قلب، دل یعنی روح، این دل در اینجا این جسمی نیست، قلب این جسمی نیست، روح، روح رو میسوزونه. شما همه آتش های دنیا رو تمامش رو جمع کنی، جسم رو پودر میکنه، اصلا جسم رو میسوزونه، روح رو که نمیسوزونه که، اما اون آتش روح رو میسوزونه. ولی امیرالمومنین میگه خدایا من عذاب تو تحمل بکنم، حالا همین عذاب به این سنگینی رو، فراغ تو چجوری تحمل بکنم؟ او سنگین تره، او سخت تره. روز قیامت بدترین جای جهنم یه جایی است که خدا میگه من باهاتون قهرم، باهات حرف نمیزنم. بدترین جای جهنم اینه. منتها الان ما نمیدونیم که جهنم فراغ یعنی چی. الان نمیدونیم. روز قیامت که آدم معرفت میره بالا، حتی مال اون جهنمی ها فرق نمیکنه، یعنی میفهمه، منطقه اونی که اهل بهشته میفهمه لذت بیشتر میبره، اونی که اهل جهنمه میفهمه عذاب بیشتر میکشه، فهم میره بالا، حجاب ها و مانع ها میره کنار، حقیقت رو آدم میبینه. وقتی حقیقت رو ببینه، خب اونی که اهل جهنمه بیشتر حسرت میخوره، بیشتر حرص میخوره، وقت اونجا میفهمه که فراغ خدا یعنی چی. خدا تو قرآن میگه یه عده هستن اونجا، لا یکلمهم الله، خدا باشون حرف نمیزنه، تکلم، لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه، خدا میگه نه حرف باهاتون میزنم نه میبینم تو، نگاهتونم نمیکنم، اون بدترین جا. امیرالمومنین میگه خدایا عذاب تو تحمل بکنم، فراغ تو چجوری تحمل بکنم. ببینید چقدر آدمو بزرگ میکنه این جمله، کجاها رو مد نظر قرار، یعنی آدم دیگه میره سراغ این که نکنه از خدا دور بشم، نکنه از خدا جدا بشه. ببینید آدم بزرگ فهم میده به آدم، بینش میده به آدم. اینو من عرض بکنم خدمتون، نه فقط اهل بیت علیهم السلام ما رو تربیت میکنن و آرزوهامون رو توش تصرف میکنن که بزرگ بشیم، شیطان و دستگاه ابلیس هم همین کارو میکنه ها. همین الان مگه اینجوری نیست؟ من خدمتتون عرض بکنم، ببینید هممون الان اینو باهاش مواجه هستیم. شما الان ببینید تو دستگاه ابلیس و دستگاه شیطان، فرهنگ مادی که الان متاسفانه تو زمان ما تبلیغات رو هم خیلی خوب میتونه تو دنیا انجام بده، آنچنان تبلیغ میکنن، آنچنان نیازهای کاذب برای ما درست میکنن، دائم مدها رو عوض میکنن، تو لباس، تو ماشین، تو موبایل، تو لوازم خونه دائم عوض میکنن، هی تشنت میکنن، هی با تبلیغات آتش تو شما درست میکنن که دائم باید بدوی دنبال اینا. این مد که میاد، یه مد جدید که میاد، اون قبلیه دلتو میزنه بدون اینکه اصلا خرابم شده باشه ها، ولی این چنینی، یعنی ما رو جوری میکنن نیازهای کاذب تو زندگی دو. دنیای سرمایه‌داری همینه. شما ببینید من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، آدمای معتاد رو که خب هممون دیدیم دیگه، آدمای معتاد علاوه بر نیازهای واقعی که همه انسان‌ها دارن، نیاز به غذا، نیاز به آب، نیاز به خواب، نیاز به هوا، این نیازهاست که همه دارن، اینا نیازهای اصیل و واقعیه، یه نیاز کاذب هم پیدا کرده، نیاز به مواد مخدر. اون نیاز کاذبه، نیاز واقعی نیست. چرا؟ چون همه ندارن. اگه واقعی بود همه انسان‌ها داشتن. یه نیاز کاذبی تو او درست شده. اما همون نیاز کاذب به قدری حس میکنه که واقعا نیاز داره ها، که جای نیازهای اصلی رو هم یواش یواش میگیره، یعنی حاضر غذا بهش ندن، اون مواد رو بهش برسونن، یواش یواش جای نیاز. اون وقت چنین کسی خوش به حال مواد فروش میشه. مواد فروشی که این رو این چنین معتادش میکنه، پیچ این میفته دست مواد فروش. او هستش که هم به این میفروشه سودشو میبره، هم هر جور که دلش بخواد این رفتار میکنه براش. دنیای سرمایه داری با آدم ها این کارو میکنه، نیازهای کاذب درست میکنه. وقتی نیاز کاذب درست کرد، هم سودشو میبره، اون کالاهایی که دائم تو زندگی آدم میارن، هم سود و هم تصرف میکنه کشورهای هدف رو که در اختیارشن، کاملا در اختیارش هستن دیگه. من برای اینکه شما ببینید مسئله نیازهای کاذب رو، شما 50 سال پیش ببینید، ما مثلا فرض کنید، من تقاضا میکنم مطلب رو یه مقدار دقت بفرمایید، من بد منتقل نکنم که بد سوء تفاهم نشه. 50 سال پیش ما نیاز به موبایل تو خودمون حس میکردیم؟ حس نمیکردیم دیگه. 50 سال پیش نیاز حس نمیکردیم. اصلا بحث این نیست که بگم موبایل چیز بدی ها، اصلا بحث این، بحث یه نیازیست که اضافه شده. اما الان چجوری انقدر معتادیم که اصلا نمیتونیم از خودمون جدا کنیم؟ واقعش این شکلیه دیگه، اصلا نمیتونیم از خودمون جدا بکنیم. یه مقدار عقب‌تر بریم، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، ببینید گذشته های ما و بزرگ، یعنی قدیمی های ما اصلا به این چیزا نیاز نداشتن، در این حال زندگیشون هم میگذشت دیگه. حالا اگر نگیم در این حال که مقدار سخت میگذشت، ولی آرامششون بیشتر بود. زندگی ماشینی وقتی اومد، درسته که ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و چی و چه دستگاه ها، این دستگاه ها اومدن آسانی آوردن، زندگی رو آسان کردن، اما آسایش الزاماً نیاوردن، الزاماً آرامش نیاوردن. من حالا کاری اصلا به خوب و بدش ندارم، هیچ الان من کاری به اون ندارم، خب بالاخره هممون داریم این وسایل استفاده میکنیم، اما هممون معتادش شدیم. یعنی یه جوری شده که یه بنده خدایی وقتی بخواد جهیزیه برای دخترش فراهم بکنه، چاره ای نیست، یه وضعیتی است که باید خوبش رو تهیه کنه، باید اون بهترینش رو تهیه کنه. قبلا چند وقت مثلا فرض کنید سال نیاز به تلویزیون نبود، الان تلویزیون که هست، تازه تلویزیون خاصی هم هست، حتما باید مثلا LCD باشه یا چی باشه. یخچال، حالا من نمیخوام به خیلی گذشته برم نیازم، نه، ولی الان اگه بخواد بگیره هر یخچالی هم نمیتونه بگیره. خب یه همچین کسی باید صبح و شب سه شیفت فقط بدوه برای اینکه این وسایل رو فراهم کنه دیگه. کی خلوتی برای عشق و گریه و کی خلوتی برای با خدا بودن؟ و یعنی نیازهای کاذب اومد جای نیازهای واقعی رو گرفت. با بازم من دارم عرض میکنم نمیخوام نفی بکنم اینها رو، ولی من میخوام بگم دنیای سرمایه داری واقعش از طریق این که نیاز درست میکنه با تبلیغات کاری میکنه که ما رو معتاد بکنه به اونها، که دائم دنبالش بدویم، دائم دنبالش بدویم، هیچ موقع هم سیرمونی نداره و تموم هم نمیشه، وقت باعث میشه که شما نگاهت از آسمان بیاد به زمین، یعنی همش این چیزا رو ببینی، باعث میشه که نگاه بشه زمینی، نگاه بشه دنیایی، همش حرص اینا رو خوردن، چرا اینو ندارم، چرا اون ندارم، چرا اون نیست، چرا اون یکی نیست، همش فکر این میشه. ولی اهل بیت شما نگاه بکنید، اگه شما انس بگیرید با همین دعاها و تربیت اهل بیت شامل حال آدم بشه، حتی نیازهای زمینی و دنیاییتون رو آسمانی میکنه. یعنی حتی نیازهای زمینی که هممون داریم، شما ببینید دعاها رو، امیرالمومنین تو دعای کمل داره، خب ما نیاز به خوردن و خوابیدن و تفریح و به این چیزا داریم، امیرالمومنین یه ایده بهت میده که خدایا قو علا خدمتک جوارحی، خدایا بدنم رو قوی بکن، اما نه برای اینکه ظلم بکنم، نه برای اینکه فقط عیاشی بکنم، نه برای اینکه فقط کیف بکنم، مثل خیلی معذرت بخوام مثل حیوان، نه، قو علا خدمتک، بدنم قوی بشه، بخور، بخواب، استراحت بکن، تفریح برو، بگو، بخند، ورزش بکن، همه این کارا رو انجام بده، اما با این نیت، با این هدف، با این آرزو که بتونی خدمت بکنی، چه به خدا چه به خلق خدا. یا مثلا امیرالمومنین امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه داره دعای مکارم الاخلاق، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدای به من طول عمر بده که زیاد باشم، طول عمر، خب طول عمر بدم خیلی عوض بخوام که بچرم، نه، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا وقتی آدمم اگه میبینی خدای دارم شیطون میشم عمر منو بگی. ببینید یه ایده میده که آدم آدم باشه، یه ایده میده که فکر درست باشه، خواسته درست باشه. برای ازدواج تو دعاها هست به ما اینو یاد داده، این ایده رو به ما، اللهم اغننی به حلال که ان حرامک، خدایا یه لذت حلاله، حتی ازدواج ثواب هم داره، به امام صادق گفت ازدواج ثواب داره، امام فرمود مگه نقطه مقابلش، خیلی عذر بخوام، زنا مگه گناه نی، مگه گناه نداره، خب نقطه مقابل این ورش اگر حلال باشه ثواب داره، خدایا منو بی نیاز بکن از حلال نسبت به حرام، که با حلالت بی نیاز بشم، لذت حلالتو گیر بیارم. تو ازدواج ببینید، یعنی همه اینها رو میاد تحت یک ایده الهی قرار میده، همون مسائل زمینی رو، همون خواسته های زمینی رو، این کاریست که اهل بیت میکنن. و آدم وقتی همتش و آرزوهاش بزرگ بشه، یعنی خودش بزرگ شده، یعنی خود آدم بود. ببینید تفکر دیگه و نگاه دیگه، نگاه فقط چسبیده به زمین نیست، خودش بزرگ شده. و اینم من عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو آخرت هم همینها، تو آخرت خیال نکنیم هر کسی رو زانو به زانوی امیرالمومنین مینشونن، بعضیا تو عالم آخرت اصلا همتشون پایینه، همون حور و قصور و همیناست دیگه، اصلا ذهنشون جای دیگه خیلی نی، اینا در همون حده، فوقش 800 سال یه مرتبه، 1000 سال یه مرتبه یه جلوه امام حسین براشون بکن. اما بعضیا هستش که نه، همتشون بلنده، خود اهل بیت رو میخوان، خود اهل بیت رو میخوان. خب اینا بله، تو کامل و زیارات ابن قولوی هستش که روز قیامت که میشه یه عده دور امام حسین دارن میگردن، دور امام حسین، اصلا نگاهشون به هیچ، فقط به امام حسینه، بهشتشون امام حسینه. ما نمیدونیم، ما هنوز ابا عبدالله، ما هنوز امیرالمومنین، ما هنوز اهل بیت برای ما جلوه نکردن لذتشون رو بدونیم. خیلی عذر بخوام، لذت سیب و گلابی و حروق و سور رو تا حدی میفهمیم، اما لذت با او بودن رو چندان نمیدونیم. یه عده هستن در روایات، همین روایت که داشتم میخوندم، دور امام حسین رو گرفتن، بهشت آماده میشه، بهشون میگن بفرمایید، اصلا توجه به بهشت ندارم، بهشت شکایت میکنه که خدای من آماده اینا هستم، همون بهشت حروق و سور و سیب و گلابی و اینا، من آماده اینا هستم، اینا به ما توجه ندارن. لما یرون فی مجلسه، به خاطر اون چیزی که در مجلس امام حسین میبینن، من از سرور و الکرامه، انقدر اینجا لذت میبینن، اصلا اونجا کاری ندارن. حافظ که گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، مقصودش این بود. اونی که این بهشت رو داره، چرا دنبال اون بهشت سیب و گلابی باشه؟ اینو داره. اون وقت به زور میکشن میبرنشون یه در به بهشت. من پارسال شاید نمیدونم، شاید تو جلسه شما تو سال گذشته ای که بودیم این رو خون، یکی از مراجع نجف الان هست، ایشون میگفت من وقتی به آیه 71 سوره زمر میرسیدم معناشو نمیفهم، عذرخواهم 71 زمر میرسیدم معناش برام روشن بود، دو آیه بعدیش معناشو نمیفهمیدم. بذار من آیهشو بگم. آیه 71 اینه: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. کفار رو دست دسته میکشن به سمت جهنم میبرن. میگفت اینو میفهمیدم، چون جهنم جای خوبی نیست که آدم خودش با پاش بره، میکشن آدمو میبرن. اما دو تا آیه بعد داره: و سیق الذین اتقوا ربهم، آدمای با تقوا رو هم الی الجنت زمرا، دست دسته میکشن به سمت بهشت میبرن. اینو نمیفهمیدم که بهشت یه جای بدی نیست که آدمو بخوام به زور ببرن. برای چی اینجا به زور داره؟ نمیفهمیدم تا وقتی این حدیث رو خوندم که یه عده دور امام حسین هستن باید به زور ببرنشون، یه عده دور سید الشهدان دور امیرالمومنین هستن رو به زور بکشن ببرنشون. یه حالا بیاد بری اونجا، امام حسین میاد اونجا، حالا بیاد بری اون بهشتتون هم جدای از اهل بیت که نیست، جدای از امام حسین که نیستش، جدای از امیرالمومنین که نیستش. در هر حال یکی از تربیت هایی که آدم میتونه تحت تربیت اهل بیت و استادش اهل بیت باشه این که انس با دعا داشته باشه، هم نشینه با خداست، هم اهل بیت اینجوری تصرف میکنن تو خواسته ها، آرزوهاش و حاجتاش و او رو بزرگش میکنن. یه مطلب دیگه من راجع به دعا بگم، بحثمو دیگه، بحث دعا رو دیگه بذاریم کنار. بحث ما راه های رفاقت و هم نشینی با خدا و حضور خدا تو زندگی بود. یکی از راه ها دعا بود که چند تا نکته راجع به دعا گفتم. این نکتهش این بود که بتونیم با دعاهای اهل بیت بیشتر انس بگیریم و با خدا رفیق بشیم. یه نکته دیگه من اون که دعا یکی از خوبی هاش اینه که آدم در خونه خدا میشکنه. آدم در خونه خدا منم منم میشکنه. شما وقتی دعا میخواید بکنید التماس، همش گدایی، شکستن در خونه خداست. و از این جهت کسی که در خونه خدا بشکنه این ظرفیت پیدا میکنه، چیزای ناب بهش میده اگه واقعا بشکنه. اینم یکی از خصوصیاتی است که اگه آدم اهل دعا باشه تکبر نداره. آیه معروفی که همتون اگه من بخونم باهاش آشنا هستید، متو یه بخششو، ادعونی استجب لکم، تو سوره غافر هست. خدا اول میگه دعا کنید من اجابت میکنم، بعد دنبالش، اون دنبالش مقصودم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اونایی که تکبر میورزن از عبادت، یعنی از همین دعا کردن، دعا نمیکنن، گدایی نمیکنن، نمیشکنن در خونه من، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ذلیلانه وارد جهنم و عذاب من میشن. مفهوم این آیه چیه؟ یعنی اونایی که تکبر نمیکنن میان میشکنن، دچار عذاب نمیشن، رحمت من شاملشون میشه، رحمت من شاملشون میشه. همین هم هست، رحمت خاص خدا مال اون کسایی است که گدایی بکنن، مال اون کسایی که، برای همین هم هستش که گفتن قرآن خوندن، دعا کردن افضل از قرآن خوندنه. دعا کردن، معاویه ابن عمار از امام صادق پرسید، این روایت اصول کافی، گفت آقا قرآن خوندن بالاتره یا دعا کردن؟ امام صادق اول فرمود که هر دوشون خوبه، هم قرآن خوندن خوبه هم دعا. معاویه ابن عمار گفت آقا ایهما افضل، کدومش با فضیلت تره؟ امام صادق علیه السلام فرمود که دعا. مگه آیه دعا رو، همین آیه که الان خوندم، مگه آیه دعا رو نخوندی که خدا میگه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين؟ یعنی اونایی که دعا میکنن در واقع گدایی میکنن، میشکنن در خونه خدا، چون تو قرآن خوندن گدایی نیست. شما قرآن وقتی میخونید داری کلام خدا رو میخونی، التماس که نمیکنی، گدایی که نمیکنی، اما تو دعا چرا؟ برای همین این افضل، برای همین این افضل هستش. و اینا من عرض بکنم خدمتتون، این که میگن دعای مضطر، آدمی که بیچاره میشه دعاش حتما مستجابه، به قول علامه طباطبایی، به خاطر اینکه تازه مضطر، تازه دعاش دعاست، تازه داره گدایی میکنه. یه موقع ما همینجوری از سر سیری میگیم سنگ مف گنجش مف، حالا یه چیزی بخوایم. اما یه موقعی هست که بچه‌م رو دستمه، بچه‌م رو دستم هست داره تلف میشه، و اون موقع آدم یه چیزی از خدا میخواد. این دعا دعای مستر. علامه طباطبایی میگه دلیل این که خدا تو قرآن میگه امن یجیب المستر اذا دعا و یکشف السو، دعای مستر حتما اجابت میشه و خدا جواب میده، به خاطر اینکه تازه دعاست، تازه دعاست، تازه گداییه و هیچ موقع خدا گدا رو رد نمیکنه. من یه چیزی رو عرض بکنم آخر جلسه، شاید تو بعضی از کلیپ ها و اینها شنیده باشید، متأسفانه اجازه میخوام تو این مجلس با صفاتون اینو عرض بکنم، بحثمو با همین تمام بکنم. اینو تو بعضی از جاها من عرض کردم، شاید حدود 35 سال پیش 40 سال پیش یکی از تجار خوب تهران، الان اگر زنده باشه خب سنش زیاده، ایشون که از جهت مالی وضعش خیلی خوب بود، میگفت من چند تا معامله سنگین رقمای درشت انجام دادم، تو همش ضرر کردم، یعنی پشتمو خالی کردن، بعضیایی که شریک بودن چه کاری کردن، همش بدهی بالا آوردم، اموالم که دادم هیچی، بدهی سنگین بالا آوردم، ورشکست شدم، طلبکارا دنبالم افتاده بودن، من پنهان شده بودم دیگه، گاهی موقع ها مخفیانه به خونه می اومدم، اگه کسی در میزد زنگ میزد نمیرفتم در رو باز کنم، میدونستم اومدن آبروریزی. خانومم هم یک بعضی از موارد رو میرفت در رو باز کنه، بعضی از موارد که خانومم میفهمید کی اومده پشت در نمیرفت باز بکنه، خیلی وضع بدی داشتم. به چند نفر از رفقا زنگ زدم که بابا من وضعم اینجوری، اگه بشه کمکی به من بکنید. هر کدوم یه بهانه آوردن، هر کدوم یه بهانه، من دارم خونمو تعمیر میکنم، یکی گفت من دارم بچم عروس میشه داماد میشه، اون یکی گفت من خودم قسط دارم. امام صادق فرمود اگر میخوای رفیق تو بشناسی سه جا بشناس، یکی تو عصبانیت، تو عصبانیت، دوم تو مسافرت، سوم تو مسائل مالی، همونی که بهت میگم مخلصتم چاکرتم فلان، اونجایی که تو احتیاج مالی پیدا میکنی اصلا سراغتم دیگه نمیاد. میگه این رفیقا نارفیق عذاب در اومدن. من به خانومم گفتم که خانوم بخوام برم پیش یه نفری ببینم او هم مثل این رفقا نارفیق عذاب در میاد، یا به حکم این که من بالاخره تو عمرم یکی دو سه مرتبه تو مجلسش رفتم، زیارتش رفتم، گریه براش کردم، او دست منو میگیره. خانومم گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم مشهد، میخوام برم حرم امام رضا علیه السلام، به هر حال به حکم این که یه بار که من زیارتش رفتم، حالا بیشتر رفتم، گریه براش کردم، ببینم او هم مثل اینها، این رفقا پشت به من میکنه یا دستمو میگیره. خانومم گفت با کدوم پول میخوای بری؟ اصلا پول نیست برای رفتن به اونجا. گفتم اونو شما یه کاری بکن، بالاخره به برادرت خواهرت رو بنداز، یه پول برای رفتن رفت و برگشت من مشهد جور کن. خانومم بنده خدا دیگه این کارو کرد، تماس گرفت با برادر خواهرش، با اینکه خودش هم خیلی دوست داشت بیاد، ولی پول فقط به اندازه رفت و برگشت من جور شد. شب من راه افتادم، سوار اتوبوس شدم، یه کیفم داشتم، یه لقمه نونم گذاشت تو کیف به عنوان شام. صبح اول وقت، من تقریبا اوایل وقت بود، رسیدم مشهد، صاف رفتم حرم امام رضا. وقتی رفتم خب دیگه طبیعیه با این وضعیتی که من داشتم و بیچارگی که داشتم، دیگه شروع کردم گریه کردن و سفره دلمو پیش امام رضا علیه السلام باز کردن. گریه میکردم، التماس میکردم، التماس میکردم، گریه میکردم، به قدری گریه کردم که سرم داشت منفجر میشد. نمیدونم چند ساعت گذشت، ساعت رو نگاه کردم دیدم یه ساعت یا کمتر یه ساعت به ظهر مونده. به خودم گفتم پاشم برم بیرون یا هوایی به سر کلم بخوره، یه وضوئی بگیرم تا یواش یواش آماده بشم نماز ظهر رو بخونم، بعد برم یه لقمه نون، فقط نون از بازار تهیه کنم برای نهار، و بعد برگردم زیارت وداع رو بکنم، برم اتوبوس سوار شم بیام تهران. کلش یه روز بیشتر نمیتونستم بمونم. میگه همینجور که داشتم از داخل میومدم به سمت کفشداری، دستمو تو جیبم کردم که اون شماره کفشداری رو پیدا کنم، دیدم جیبمو زدن. همون مختصر پولی که برای کرایه داشتم همونو زدن. به قدری عصبانی شدم، برگشتم به سمت زریح، اومدم وایسادم جلوی زریح، حرف نمیزدم، تو دلم شروع کردم به امام رضا، ولی با تشر گفتم یا امام رضا دیدی که جیب منو تو حرمت میزنن یا ندیدی؟ اگر ندیدی اون اشراف امامتت که به همه جا اشراف داری کو، و اگر دیدی خب آقا تو که میدونی که این پولو خانومم چجوری جور کرد، حتی خودش نتونست بیاد، چجور اجازه دادی تو حرم جیب منو بزنن؟ میگه اینا رو با امام رضا گفتم، سرم انداختم پایین اومدم. اومدم بیرون اصلا دیگه نه حال وضو گرفتن و نماز خوندن و اصلا ذهنم و فکرم واقعا هنگ کرده بود، نمی‌دونستم چی کار بکنم. برم دم حرم وایستم بگم مثل این گداهای حرفه‌ای که مثلا من پولمو زدن و نمیدونم یه چیزی به من بدید برگردم شهرم، و من اهل این حرفا نبودم. یه تاجر محترم بگو اهل این حرفا من نبودم. همینجور که بی هدف داشتم تو صحنه امام رضا راه میرفتم، دستم تو جیبم بود، دستم خورد به یه سکه 5 تومانی. حالا اون موقع بود دیگه 35 سال 40 سال پیش، یه سکه. یه چیزی اومد به ذهنم و اون این که برم تو این تلفن عمومی ها یه شماره داخلی مال مشهد رو بگیرم، یه شماره بگیرم که اگه طرف جواب داد من به هر حال احتیاجم رو بهش بگم، اگر قبول نکرد خب نه من او رو دیدم نه او منو دیده که خجالتی بکشم دیگه، حالا عیبی نداره که. به همین نیت رفتم توی تلفن عمومی، سکه رو انداختم، یه شماره گرفتم، زنگ خورد. اون طرف برداشت، گفت بفرمایید. گفتم واقعش من زائر امام رضا علیه السلام هستم، از تهران اومدم برای توسل اومدم، جیبمو زدن، اگه میشه مردونگی بکنید یه پول نهار و یه پول برگشت تهران به من بدید. گفتش که شما الان کجا هستی؟ گفتم نمیدونم، توی تلفن عمومی هم. گفت آدرسو بپرس، من گوشی دستم. پرسیدم از اینایی که رهگذر بودن، سر خسروی نو بود کنار فلک آب، سر خیابون خسروی نو. گفتم اینجا. گفت مشخصاتت چیه؟ گفتم لباسم این رنگیه، شلوارم این رنگیه، یه کیفم دستمه. گفت یه روب وایسه اون کنار، من ماشین میفرستم. یه روب وایسه اون کنار. حدود شاید یه روب بیشتر نگذشت، دیدم یه ماشین مدل والای شیک اومد، به من گفتش که شما بودی زنگ زدی؟ گفتم بله. گفت بفرمایید. فهمیدم این راننده است، این اونی نیست که من باهاش حرف زدم. سوار شدم، منو برد به هر حال بالا شهر مشهد، احمد آباد یا هر جای دیگه، میگه منو برد اونجا. میگه وارد یه خونه شدیم بسیار بزرگ، ماشین وارد شد، دیدم از پله ها داره یه نفر سریع میاد پایین که ظاهرا صاحب خونه همون بود. تا من در ماشین رو باز کردم اومدم پایین، اومد منو بغلم کرد، گفتش که آقا خیلی خوش آمدی، شما امروز زائر، شما امروز مهمان امام رضا هستی، من نوکر شما. میگه من بهتم زد، نه من این تا اولی بار دیدم، من با این وضعیت که من نوکر شما. من آورد تو، چایی و به هر حال شیرینی و شربت و پذیرایی و بعد یه نهار مفصل که من تو دلم گفت خدا شکر نهارش جور شد، اگه این مردونگی بکنه یه پول برگشت ما رو هم بده دیگه تمامه. نهار که تمام شد، سفره رو جمع کردن، یه بچه، یه نوجوانی یه سینی چایی آورد، به هر حال تعارف کرد، خیلی مؤدب من چایی رو برداشتم و رفت. بعد این آقا به من گفتش که خب شما داستان چیه؟ گفت آقا من تاجر بودم، به هر حال ورشکست شدم، اومدم برای زیارت و توسل، یه پول مختصری داشتم تو حرم جیبمو زدن، دیگه اومدم زنگ زدم به شما و خب اتفاقی شما برداشتی، حالا سرتو درد نمیارم، سرش این بود که با شما رفیق بشم. گفت چقدر بدهکاری؟ گفتم 200 میلیون تومان. 200 میلیون حدود 35-40 سال پیش، من تقریبا حدود 40 سال پیش تقریبا تو قم یه خونه خریدم زیر 1 میلیون تومان، یعنی خونه رو میشد با 1 میلیون تومان خرید. 200 میلیون یعنی پول 200 خونه الان، پول 200 خونه الان. گفتم 200 میلیون. گفت چقدر سرمایه میخوای که دو مرتبه روپاد وایسی، تجارت تو را بندازی؟ گفتم 70-80 میلیون باشه دو مرتبه را میندازم. دیدم دست چکشو در آورد، یه چیزی نوشت، پاره کرد به من داد، نگاه کردم دیدم 200 میلیونه. برق چشم پرید. گفتم آقا چیکار میکنی؟ باز یکی دیگه نوشت، امضا کرد، داد به من، دیدم 80 میلیونه. گفتم آقا من ندارم اینا رو بدم، چیکار داری میکنی؟ گفت اون 200 میلیون مال خودت، نمیخواد برگردونی. اون 200 میلیون مال خودت. این 80 میلیون رو سرمایه کن برای تجارتت، طول میکشه تا به سوددهی برسه. یه مدت زمان میبره تا به سوددهی برسه. وقتی به سوددهی رسید، وقت یواش این 80 میلیون رو بده و تا اون موقع اگه من مردم یا تو مردی مدیون نیستی، خیالت راحت باشه. گفتم برای چی این کارا رو میکنی؟ برای چی این کارا رو میکنی؟ گفت این بچه رو دیدی چایی آورد؟ دو سال قبل میگفت دیدم درد داره میکشه، وقتی بردمش پیش متخصصین به هر حال دیگه حالا با همه طول و تفصیلش به من گفتن که یه تومور سرطانی داره و وضعش وخیمه، این به هر حال سلولای سرطانیش تکثیر شد. من آوردمش تهران پیش بهترین متخصصین تهران، باز آزمایش گرفتن، همون رو که تو مشهد بهم گفته بودن گفتم. من گفتم آقا من پول دارم، هر جای دنیا که امکانش هست بهتر بتونن معالجه بکنن به من بگی. گفتن نه تقریبا همه جا همینه، ولی اگر بتونی بیمارستان تو لندن اسپوردم بیمارستان کرانول، اگر بتونی ببری اونجا و سریع هم ببری شاید بعضی از امکاناتشون بهتر باشه. من معطل نکردم، سریع کارا رو درست کردم، بچه رو برداشتم رفتم. خب زبانم تا حدی میدونستم، رفتم و اونجا اونا هم یه معایناتی کردن و شروع کردن آزمایشاتی رو انجام دادن. سه تا آزمایش بود که این سه آزمایش اگر هر سه تاش منفی در می اومد یعنی دیگه اونجا هیچ نتیجه دیگه نداشت، باید برمیگشتم دستخالی تهران، برمیگشتم ایران. از اون سه تا آزمایش دو تاش منفی در اومد، فقط یکیش مونده بود که اگه اینم منفی در می اومد یعنی هیچی. یکی از دکترای آزمایشگاه اومد به من گفت دعا بلدی؟ گفتم چطور؟ گفت دعا کن این سومی منفی در نیاد. میگه من دنیا رو سرم خراب شد، رفتم تو حیات ولو شدم رو نیمکت، اصلا نمیدونستم چی کار بکنم، ذهنم کار نمیکرد. یه مرتبه امام رضا اومد به ذهنم، شروع کردم با امام رضا حرف زدن و گریه کردن. گفتم یا امام رضا من شیعه خوبی برات نبودم، هیچ ادعا ندارم، حتی محب خوبی هم نبودم، ادعای محب بودنم، من همسایت که بودم، تو مشهد زندگی میکردم، همسایت که بودم، تو رو به جان جوادت قسمت میدم اگر این بچه من شفا پیدا بکنه، قسم میخورم به جان جوادت برای یکی از زوارت سنگ تموم بگذارم، قسم. شروع کردم با اشک و گریه، هیچ جا اطراف رو هم نمیدیدم، فقط با امام رضا حرف میزدم. نمیدونم چقدر گذشت، یه مرتبه دیدم همون دکتری که تو آزمایشگاه به من گفته بود، دیدم با هیجان اومد، گفت آقا این آزمایش سوم مثبت در اومد و قرار شد اون دو تا آزمایش قبلی رو هم تکرار بکنن. اون دو تا آزمایش قبل رو هم تکرار کردم، اونا مثبت در اومد. گفتن آقا بچه‌تو ببر. گفتم اگه میشه یه آمپولی، قرصی، کپسولی. گفتن آدم سالم که قرص و کپسول نمیخواد، هیچ چیش نیست، وردو ببر. میگه من هنوز دلم قرص نبود، آوردمش مشهد، بردم و عکسای قبل و این آزمایش هایی که تو لندن گرفتن، گفتم آقا اینا دو تا است، اینا یکی نه، اینا دو تا است، اون آدم یه آدم دیگه است، مال دو نفر، بچت هیچ چیش نیست. من از دو سال قبل میگردم دنبال اون زائری که به امام رضا قول دادم براش سنگ تمام بگذارم. تا دیشب امام رضا رو خواب دیدم. امام رضا به من فرمود فردا یه زائر بدحال از تهران داره برای ما میاد. به خانومش گفته من برم ببینم که امام رضا مثل رفقا نارفیق از آب در میاد یا نه. اگه میخوای سنگ تموم بگذاری برای این زائر سنگ تموم بگذار. من دیشب از خواب بلند شدم گفتم اه یعنی چی؟ من خونم تا حرم خیلی فاصله داره، زائری نمیبینم، زائر محل کارم هم همینجور. تا اینکه ظهر وقتی اومدم خونه برای غذا خوردم برای نهار، شما زنگ زدی که گفتی جیبمون زدن تو حرم امام رضا و چی و چی، فهمیدم اون زائر بدحال که حواله امام رضا شمایی. حالا تو رو به جان امام رضا، اگه برات کم گذاشتم، من به امام رضا قول دادم، من به امام رضا قول دادم که سنگ تموم بگذارم، اگه برات کم گذاشتم بگو که من برات سنگ تموم بگذارم. بلند شدم صورتشو بوسیدم، گفتم آقا چی کار میخواستی بکنی؟ 200 میلیون تومان تو همینجوری به هم دادی، 80 میلیون تومان سرمایه دادی، انصافا سنگ تموم گذاشتی. به رانندهش گفتش که آقا رو ببر دم اتوبوس، بلیتم براش بگیر. میگه من راه افتادم اومدم از دور گنبد امام رضا رو دیدم، گفتم الکریم ابن الکریم ابن الکریم. من 4 قرون پول از جیبم زدن اومدم باهات با تشر برخورد کردم، نفهمیدم پشت پردش داری چی کار برا من میکنی. نفهمیدم برای من داری چی کار. اما من یجیب المستر ازاده آه و یک شف السوء. شب پنجم هستش، نازدانه امام حسن علیه السلام 11 سالش بیشتر نبود، عبدالله ابن حسن، از شاید 1 سالگی شاید کمتر تو دامن امام حسین بزرگ شد. امام حسین هم پدرش بود، در حکم پدر بود و هم عمو. قاسم هم همینجور، قاسم هم 13-14 سالش بود، 10 سال قبل که پدر بزرگوارش به شهادت رسیده بود امام حسن علیه السلام، قاسم 3-4 سالش بود. یعنی امام حسین علیه السلام این دوتا رو بزرگ کرد. اون وقت علاوه بر این که خودش بزرگ کرد، اینا یادگارای برادرشن. امام حسین عشق می‌ورزید به امام حسن، این دوتا با هم دیگه عجیب و غریب بودن. آخرین شاید شهیدی که از خاندان اهل بیت باشه، از خاندان اهل بیت. میدونید اون موقعی که خود امام حسین افتاده بود تو گودال قطعه، دیگه افتاده بود حضرت، دیگه افتاده بود حضرت، این طفل معصوم خواست، یعنی از دور، خب چون خیمگاه الان هم برید همینجوری دیگه، یعنی توی بلندیه نسبت به اون گودال قتلگاه که تو زمین پستیه، یه مقدار پایین تر. این از دور میدید یه شمشیرهای بالا پایین میره، یه نیزه‌های بالا پایین میره. به عمه جانش گفت عمه جان اونجا چه خبره؟ زینب کبرا با گریه و اندوه گفت عمه جان عموتو دارم میزنم. این طفلک دستشو کشید و دوید. حضرت زینب تا نزدیکی های قتلگاه اومد، سید الشهدا اشاره کرد برگرد خواهرم، برگرد. شما عبدالله اومد خودشو انداخ رو پیکر عمو، خودشو انداخ رو سینه عمو جانش که افتاده بود دیگه. خدا لعنت کنه هرمله، 3 تا تیر زد. این 3 تا تیر اول از همه به قلب پیغمبر خورد، تک تیر اندازی کربلا تو لشکر دشمن. یه تیر به سینه خود امام حسین خورد که از اسب افتاد، یه تیر به گلوی علی اصغر خورد که گلو رو درید و پاره کرد، این تیر هم عبدالله ابن حسن رو دوخت به امام حسین. این طفل معصوم دیر رو پیکر امام حسین. من یه چیزی میگم بعدن بسوزید، الله اکبر، خدا شاهده، اگر میدونم خیلی سنگینه، عبدالله ابن حسن رو رو سینه امام حسین سرشو بریدن، رو سینه امام حسین سرشو بریدن. خدایا به آبروی امام حسن، به آبروی سید الشهدا و این طفل معصوم دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.